جمنای رو یه بازی کامپیوتری توی ژانر ماجراییه که توی سال 2011 توسط جاشوا نورنبرگر طراحی و ساخته شد. موفقیت نسخه ویندوز این بازی به حدی رسید که 2 سال بعد نسخه iOS و اندرویدش هم منتشر شد. داستان بازی توی قرن 23 میلادی و منظومه جمنای اتفاق میفته. منظومه‌ای که 10 سال پیش از ماجراهای بازی در طی جنگ‌های طولانی به استقلال رسیده. بازی به طور موازی داستان 2 کاراکتر رو روایت میکنه. ازرائیل اودین، خلافکار سابق و پلیس فعلی که به دنبال برادرش دانیل میگرده و یه زندانی فراری به اسم دلتا 6 که در مرکز ویژه‌ای تحت مراقبت قرار داره. احتمالاً با این توضیح کوتاه یه بازی پرخرج با گرافیک سنگین تو ذهنتون شکل بگیره. ولی در واقع جمنای رو یه بازی مستقل با گرافیک 2D که به سبک بازی‌های 8-bit اولیه ساخته شده. با این حال داستانگویی و طراحی مراحل اونقدر خلاقانه است که بازی رو تبدیل به یه تجربه لذت بخش کرده. فضای بازی در عین آینده نگری حال و هوای فیلم‌های نوار و علمی تخیلی نیمه دوم قرن 20 رو تداعی می‌کنه. بدون اینکه بخواد با هم تضاد و تداخلی داشته باشه. نحوه انتقال اطلاعات و دیالوگای پختگی خاصی داره که از طراح بازی که اون زمان 20 سالش بوده انتظار نمیره. شاید همین نکته هم بوده که باعث شده این بازی انقدر تو محافل مستقل و حتی غیر مستقل مورد استقبال قرار بگیره. مثلا وبسایت IGN امتیاز 9 از 10 رو بهش داده و برنده جوایزی از جمله بهترین بازی ماجرای سال از GameSpy و USPC Gamer شده. جمنای رو اینجوریه که بازیکن رو برای چندین ساعت درگیر خودش میکنه و بعد از تموم شدن بازی هم اون رو تا هفته ها رها نمیکنه. موسیقی فوق‌العاده نیتن آلن پینارد هم به خوبی لحظات پر از هیجان و تعلیق بازی رو همراهی میکنن تا یه تجربه بی‌نظیر رو برای مخاطباش بسازه. ولی در نهایت میشه گفت جادوی اصلی بازی توی فیلمنامه استادانش نهفته است. توی مصاحبه‌ای که قرار بشنوین، جاشوا از کریستوفر نولان و دنی ویلنو به عنوان کارگردانای مورد علاقش اسم میبره. جالبه که ما مجبور شدیم به علت قرنطینه از خشایار برای بازی نقش جاشوا استفاده کنیم. ولی وقتی خشایار متن مصاحبه رو میخوند، بیشتر و بیشتر با جوون این هفتمون همزاد پنداری میکرد. نکته جالب اینه که خشایار هم خودش عاشق کارهای نولان و ویلنوه. در هر صورت، شیوه روایت این بازی هم دقیقاً نشون میده که نورنبرگر تا چه حد تحت تاثیر فیلم‌های این کارگردانا بوده. مثلا یه سری از دیالوگای و موقعیت‌های داستانی ارجاع مستقیمی به ممنتو، اولین فیلم آمریکایی نولان دارن. خب دیگه بیشتر از این حوصله‌تون رو سر نیارم. میدونم که خیلی منتظر این مصاحبه بودید. پس بریم که ترجمه مصاحبه من با جاشوا نورنبرگر که توی تاریخ 16 مارچ 2020 به زبان انگلیسی انجام شده رو بشنویم. جاشوا میشه یکم بیشتر در مورد خودت بهمون بگی؟
من جاشوا نورنبرگر هستم. نمیدونم چقدر دقیق اطلاعات میخواین. توی کالیفرنیا لس آنجلس به دنیا اومدم. توی خانواده بزرگ 6 تا بچه ایم، خواهر و برادرای بزرگترم توی سالای 1990 بود که به هم بازی های ویدیویی رو معرفی کردن. خیلی بازی می کردم، بازی های استراتژی، بازی های ماجراجویی، بازی های تفنگی. تا اینکه وقتی 8 یا 9 سالم بود بازی سیکرت آف مانکی آیلند رو بازی کردم. اون موقع بود که خواستم بازی طراحی کنم. اون زمان اینترنت داشتیم، آنلاین سرچ کردم که چطوری میشه طراحی بازی کرد و بعد تفریحی توی دوره دبستان و راهنمایی خودم شروع کردم در آوردن که چطوری میشه طراحی کرد و بعد شروع کردم که کد درست کردن و برنامه طراحی کردن و اینجور کارا.
پس خیلی علاقه داشتی؟
آره خب قطعاً. من خیلی تحت تأثیر و عاشق بازیایی بودم که بچگی بازی می‌کردم. دوست داشتم که همون حسی که اونا برای من به وجود آوردن و برای بقیه هم به وجود بیارم.
یعنی کاملا خودت طراحی بازی رو یاد گرفتی؟
آره میشه گفت تقریبا همش رو خودم یاد گرفتم، اما یه سری گروه ها و فروم ها بود و یه وبسایتی به اسم مسیج بورد. مثلا ردیت الان از همه چی بهش نزدیک تره، ولی فکر میکنم همون گروه ها از همشون بهتر بود، چون از بقیه رفیقات یاد میگیری، مقاله های مختلف میخونی، چیزای جدید میفهمی. یه مقاله از سازنده مانکی آیلند پیدا کردم در مورد 10 تا قانونی که استفاده کرده بود تا بازی رو طراحی کنه و خب از این چیزا برای خودم استفاده میکنم.
تا داریم در مورد این چیزا صحبت میکنیم، بیا در مورد بازی که خودت طراحی کردی جمنای رو یکم صحبت کنیم. ساختار، داستان و کلن ایدش بی نظیره. چطوری بهش رسیدی؟
قبل از جمنای رو روی پروژه های کوچیک دیگه کار میکردم. جمنای رو در واقع مجموعه چیزایی بود که توی اون زمان دوستشون داشتم، از کتاب و فیلم گرفته تا شو و انیمیشن. خیلی بازی پورتال رو دوست داشتم، به علاوه فیلمای کلاسیک علمی تخیلی مثل بلید رانر و شوی تلویزیونی ماسک. همه اینا داشتن یه کار جالبی میکردن، داستاناشون، دنیایی که میساختن، حقه‌هایی که توی داستانگویی استفاده میکردن، مثلا لاس با فلش فوروارداش، یا اتفاقایی که به عنوان یه تماشاچی انتظار یه چیزی رو داشتیم و یهو یه چیز دیگه ای اتفاق میفته. در واقع تحت تاثیر همه اینا بودم و از هر کدومم هر چیزی رو که ازشون دوست داشتم برداشتم. همه ایده هایی که داشتم به علاوه همه این تیکا رو با هم جمع کردم و داستانش رو درآوردم. و خب یه سری ایده هایی هم خودم داشتم، مثل صحنه اول بازی، ایده یه مرد مشکوکی تو کت بارونی که منتظر کسیه که دیر کرده و همیشه این که مثلا بارون بیاد توی اون صحنه رو توی ذهنم داشتم، یا مثلا فرار از زندان از یه شهاب‌سنگی که توی یه صحابیه و میخواستم ببینم چطوری میتونم از این ایده ها استفاده کنم.
چقدر بامزه. با خشایار که صحبت میکردم به هم گفت که فکر میکنه از ممنتو ایده گرفتی.
آره اونا یه سریاش هستن و ممنتو هم یکی از اونا بود. رفرنس هم دادم توی بازی بهش. البته
کارگردان مورد علاقت کیه؟
کریستوفر نولان قطعا یکی از اوناست، ولی به نظرم زیاد به آدم فضا نمیده که چجور بگم، فضا نمیده که مخاطب خودش تخیل کنه. در واقع خیلی هدایتت میکنه که کجا بری و چی رو ببینی. با اینکه فیلماشو خیلی دوست دارم، اما دنی ویلنو رو الان خیلی بیشتر ترجیح میدم. میدونی تو مقایسه با نولان، ویلنو بهت فضا میده که نفس بکشی و خودت جای تصور کردن داشته باشی. فکر کنم دنی ویلنو کارگردان مورد علاقه‌ام باشه.
تو این پروسه خانواده‌ات حمایتت کردن؟
چون توی وقت اضافه‌ام بود به ساپورت مالی آنچنان احتیاج نداشتم، اما از لحاظ اینکه بازی رو امتحان کنن چرا. ولی نه زیاد، به خاطر اینکه هی بازی رو بارها و بارها امتحان کردن خیلی میتونه اذیت کننده بشه. ولی از دوستان میخواستم که بازی رو امتحان کنن.
میشه یکم در مورد پروسه خلاقیتت صحبت کنیم؟ بیشتر سوالم در مورد موانع و مشکلاتیه که توی طراحی بازی باشون روبرو میشی.
در مورد جمنای رو میپرسی؟
نه کلی میپرسم.
اوکی، من در مورد جمنای رو میگم، بعد اگه سوالی مونده بود ازم بپرس. چون جمنای رو کاری بود که خودم از روی علاقه انجام دادم و استخدام نشده بودم که روش کار کنم. از لحاظ کاری هم تا کالج داشتم طراحی بازی رو یاد میگرفتم و خب خیلی موقعا پیش میومد که یه پروژه شروع میشد ولی هیچ موقع تموم نمیشد. خیلی هم این کارو کردم. از یه جایی به بعد دیگه فکر کردم که وقتش یه پروژه کوچیک بسازم و این دفعه تمومش کنم تا بتونم یاد بگیرم چطوری میشه پروژه رو انتشار داد. چون با اینکه کوچیک بود اما میتونست آمادم کنه که پروسه انتشار رو یاد بگیرم و به دنیا نشونش بدم، چرا که نه. به خاطر اینکه انتشار کردن یه برنامه یه مرحله بود که میتونستم به خودم بگم که یه برنامه کار دارم و از لحاظ فکری خودم رو برای پروژه‌های بعدی هم آماده کنم. یکی از چالش‌های جمنای رو این بود که باید خودم روی همه قسمت‌هاش کار می‌کردم، یعنی تنهایی. نمی‌خوام بگم قهرمانم یا خیلی خفنم، اما پروسش همینطوری بود. می‌خواستم خودم همه کارشو انجام بدم و یاد بگیرم. در نتیجه نسبت به وقت و امکاناتی که داشتم، باید می‌دیدم چطوری می‌تونم این کارو بکنم. می‌خواستم یه تجربه کامل برای خودم بسازم. برنامه‌م این بود که یه تصویری از محصولی که دارم و تو سریع‌ترین حالت ممکن ارائه بدم. هسته بازی و طرحی که داشتم و با کار کردن فشرده و برنامه‌ریزی درآوردم، بعد بر مبنای این پایه بقیه کارا رو ساختم. به خاطر همین به خودم قول داده بودم که حتی اگه ایده جدیدی داشتم واردش نکنم که بتونم زودتر پروژه رو ببندم، چون باعث میشد پروژه یهو یه لقمه بزرگتر از دهنم بشه و توانایی جمع کردنش رو خب نداشته باشم. این شروع برنامه ریزیم بود. بعدش دیگه کلی کار سخت و وقت گذاشتن بود دیگه. زمانایی میشد که دیگه نمیخواستم روش کار کنم و به تهش میرسیدم. برای همین روی چیزای دیگه کار میکردم، مثلا انیمیشن رو میساختم یا دیالوگ مینوشتم و کدگذاری میکردم. خب از یه طرف دیگه هم خودتو داری مجبور میکنی که چه بخوای چه نخوای روی یه چیزی کار کنی. این کاری بود که برای جمنای رو انجام دادم و توی یه سال به یه ساختار پروتوتایپ کلی که هیچی هم به نظر نمی اومد رسیدم. بعد از 2 سال کار کردن روش بازی تموم شده بود، اما امتحان نشده بود. مثلا کلی باگ داشت. برای همین تصمیم گرفتم با یه منتشر صحبت کنم، یعنی وجد آید گیمز، تا اونا کاملا بازی رو تست کنن و یه دستی رو سر و روی برنامه بکشن تا یه تجربه تر و تمیزتری برای بازیکن به وجود بیارن.
پس یعنی اگه روی کد گذاری گیر میکردی، حواس خودتو با انیمیشن و چیزای دیگه پرت میکردی؟
آره، این یکی از روشان بود.
یعنی یه ساختار کلی از ایده داشتی و بعد روی جزئیات کار میکردی؟
آره، یه ساختار اولیه. همه این ایده‌ای که از لاست و بلید رانر داشتم و روی کاغذ مینوشتم و در واقع اول و آخر و راه کل بازی رو در میآوردم. یعنی اینکه بازی چطوری جلو میخواد بره یا اینکه توی هر صحنه چه اتفاقایی میفته رو در میآوردم. حالا نه همه جزئیاتش رو، اما اینکه داستان از کجا به کجا میره رو میدونستم و نقشه‌شو از قبل کشیده بودم. یه ایده کلی داشتم و بعد روی جزئیات کار کردم. Am I too high? Am I too proud? Is the music too loud for me to hear? Now I go on, but every beat is a violent noise. Dries my eye. With every beat comes a violent noise. The melody sun. خشایار یه استودیوی جمع و جور به اسم 22 داره که توش پروژه مختلف ویدیوی گرافیکی انجام میده. اگه نیاز به خدماتی توی زمینه طراحی مثل طراحی پوستر، هویت بصری، محتوای سوشال، وبسایت، بنر یا حتی ویدیو، موشن گرافیک و مستند تبلیغاتی داشتید، میتونید روی استودیوی 22 حساب کنید. خشایار نزدیک به 8 ساله که توی تولید محتوای چند رسانه‌ای فعالیت میکنه و با شرکت‌های بزرگی هم همراهی کرده. تا 22 اردیبهشت میتونید با استفاده از کد تخفیف 30% پاسکال از خدمات متنوع این استودیو بهره مند شید. کافی از لینک زیر وارد کانال تلگراممون بشید و بهمون مسیج بدید.
این فصل از پاسکال با حمایت وبسایت چطور تهیه شده؟ وبسایت چطور منتخب 3 دوره متوالی بهترین سایت سبک زندگی جشنواره وب و موبایل ایران، یه مجله آنلاین سبک زندگیه که با ارائه محتوای مفید و کاربردی از منابع معتبر سعی داره به مخاطبای فارسی زبان دنیای وب کمک کنه زندگی بهتری رو تجربه کنن. وبسایت چطور تو موضوعات زیادی تولید محتوا میکنه که میتونن تو ابعاد مختلف زندگی به ما کمک کنن. برای مثال توسعه فردی، روانشناسی، روابط عاطفی و ازدواج، کسب و کار، گردشگری و مهاجرت، سلامتی و پزشکی، تناسب اندام و کلی چیزای دیگه. تیم تحریریه و تولید محتوای چطور از متخصصای برجسته محتوا، مترجما، ویراستارا و نویسنده‌ها تشکیل شده که سعی می‌کنن کاربردی‌ترین و معتبرترین مطالب رو در اختیار مخاطب قرار بدن. برای آشنایی بیشتر پیشنهاد می‌کنم که یه سری به وبسایتشون به آدرس chetor.com بزنید. With every beat comes a violent noise.
تو کوچیکترین بچه خانواده هستی؟
یکی مونده با آخری.
گفتی خواهر و برادرات بازی کامپیوتری رو بهت معرفی کردن. اما دلیل اصلی که این کارو میکنی چیه؟ در واقع منظورم اینه که چی تو بازی کردنه که جذبت میکنه؟
توی بازی چیزی که جذبم میکنه تو بازی کردن سیکرت آف مانکی آیلند و حتی بازی کوچیک مثل اسنیک، اون نقطه که باید میرفت دور صفحه غذا میخورد.
من عاشق اون بازیم.
آره، یا بازیایی که پرواز و مدل سازی میکنن و به استراتژی احتیاج دارن خیلی لذت میبردم. ولی وقتی مانکی آیلند رو بازی کردم خیلی برام فرق میکرد، به خاطر اینکه داستان داشت، دنیای خودشو داشت، شخصیتای خودشو داشت که با اونا همزاد پنداری میکردم و از لحاظ احساسی هم میشد به راحتی بهشون وصل شد. برام خیلی جالب بود که بعد پازل بازی رو با حرف زدن با بقیه حل کرد. هم کاراکترها، هم دنیا و هم داستان درگیر کننده ای داره. خیلی برام جالب بود که قصه رو توی فرمت بازی میتونی بگی. انگار تازه متوجه شده بودم که بازی میتونه چه پتانسیلی داشته باشه.
یه سوال دیگه، برنامه روزانه ای داری که کمکت کنه به چیزی که میخوای برسی؟
خیلی سوال خوبیه و خیلی سخته که بخوام جواب بدم. برای اینکه طراحی بازی من یه مورد خاص بود. من تو وقت اضافه‌ای که داشتم بازی رو طراحی میکردم و خب الان دیگه دانشجو نیستم که بخوام توی وقت آزادم طراحی کنم. الان در واقع طراح تمام وقتم. ولی جزئیات بیشتری هست که بخوای در موردش صحبت کنی؟
در واقع میخوام بدونم از چه شگردی برای اینکه هر روز روی کارت وقت بذاری استفاده میکردی؟
فکر کنم یکی از بزرگترین چیزها اینه که برای خودم زمان تحویل میذارم. وقتی داشتم روی جمنای رو کار میکردم، برای خودم یه ددلاین یه ماه تا دو ماه گذاشتم که از همه صحنه‌ها یه طرحی بکشم تا بتونم توی بازی اصلی بذارم، که به جای اینکه هی بخوام برم توی فتوشاپ و تمرکزم رو روی درست کردن پس زمینه بذارم، راحت بتونم روی کدگذاری داستان اصلی تمرکز کنم. قبلتر گفتم که هی عوض میکردم، میرفتم روی انیمیشن کار میکردم، ولی وقتی پروژه رو شروع کردم دیگه تصمیم گرفتم که اگه پس زمینه ها رو توی یه دوره تموم کنم، بعدش میتونم روی کدگذاری و کارهای اصلی تمرکز کنم و کارو یه جورای جلو ببرم. یعنی کارو با برنامه ریزی انجام بدی و بعد روی خط اسمبلی جلو ببری تا کامل انجام بشه.
الان داری روی پروژه ای کار میکنی؟
برای خودم نه، اما دارم کارمو به عنوان یه طراح توی یه شرکتی شروع میکنم.
تبریک میگم. یه شرکت طراحی بازی؟
کاری که دارم الان انجام میدم UI/UX دیزاینه که بیشتر توی تکنولوژی و نه فقط بازی کاربرد داره. یعنی در واقع وظیفه من ساختن یه سری تجربه برای مردمه.
قدم بعدی چیه؟
ساختن تجربه های عالی برای مردم. بعد از ساختن جمنای رو تصمیم گرفتم که دیگه توی بازی نباشم، که همه رو یه مقدار گیج کرد. ولی کاری که میخوام بعد از این انجام بدم، نه اینکه بگم از طراحی بازی یا اون تجربه ها پشیمونم، نه، اما میخوام که تجربه های دیجیتالی برای مردم درست کنم، برای اپلیکیشن ها و برنامه های دیگه. بعد از جمنای رو تونستم برای طراحی تو شرکت ناسا کار کنم.
چقدر عالی، تبریک میگم. بازم فکر میکنی که آینده تکنولوژی چیه؟ یعنی تا کجا میتونیم پیش بریم؟
با بازی توضیح میدم، چون هنوز برام بازی ویدیویی خیلی جالبه و هنوزم ازش خبر دارم. مثلا بازیایی که با کمک ویرچوال ریالیتی یا همون VR ساخته شدن. یکی از پروژه‌هایی که خیلی منتظرشم هاف لایف الیکسه، که از پروژه‌های هاف لایف گیمه. نمیدونم میشناسیش یا نه.
نه نمیشناسم.
یه سری بازی به اسم هاف لایف ساختن، در واقع تجربه جدیدی که به عنوان بازی کننده مثلا تو میتونی آیدی داشته باشی. آخرین کارشون 12 سال پیش بود و همه براشون سوال پیش اومده بود که برای چی دیگه بعد از اون کاری انجام ندادن، که خب یه قسمتیش به خاطر این بود که داشتن رو پروژه دیگه به اسم استیم کار میکردن. حوصله‌تو با جواب بلند سر نبرم. چیزی که جالبه اینه که وقتی که تکنولوژی ویرچوال ریالیتی در اومد، قسمت هاف لایف گیمو دادن بیرون. و چیزی که شگفت زدم میکنه اینه که فکر میکنم از اون شرکت‌های خیلی بزرگی نیستن که هر سال یه بازی بتونن بدن بیرون. خیلی بازی‌های هنری با طراحی‌هایی که بودجه خیلی زیاد می‌خواد می‌سازن و بیرون میدن. و برای همین به نظرم احساس نکردن که بعد بازی جدید هاف لایف گیم رو بدن بیرون، چون تکنولوژی جدیدی نبوده که بخوان به بازیکن‌ها بدن، در واقع چیز جدیدی نبوده که بخوان ارائه بدن. وقتی ویدیو در مورد هاف لایف گیم میبینم، به عنوان کسی که هنوز گیم بازی میکنه خیلی برام جالبه، چون میدونم یه بازی به زودی بیرون میاد که قرار تجربه دست اولی رو بهم بده که قبلا توی تکنولوژی نبوده. وقتی میبینم که یه سری آدم مثلا تو Valve Corporation وقتی تکنولوژی جدید میاد ازش استفاده میکنن و راه‌های جدیدی پیدا میکنن که تجربه‌های جدید برای بازیکن‌ها به وجود بیارن، به وجدم میاره.
خیلی جالبه. جاشوا، خیلی خوب شد که باهات صحبت کردم. دوست داری چیزی اضافه کنی؟
آره، خب راستش سوالی که همه ازم میپرسن اینه که چرا من دیگه بازی طراحی نکردم؟ و جوابش اینه که اگه از لحاظ مثبتش رو بخوام بگیرم و اگه طراح بازی داره الان به این گوش میده، به نظر من نباید خودتو محدود بکنی که حالا چون این رشته رو یا این محدوده کاری رو انتخاب کردی، حالا باید تا آخرش هم همین باشی. میتونی چیزای دیگر رو امتحان کنی و هر چیزی که بهش علاقه داری میتونه تبدیل بشه به کاری که میخوای انجام بدی. ولی آره، فهم کنم که جمنای رو یه تجربه بود که فقط یه بار اتفاق افتاد.
خیلی ممنون از اینکه با پنجمین اپیزود پاسکال همراه بودید. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. اگه تا الان همراه ما بودید، حتما متوجه شدید که فرمت این اپیزود با قبلی ها فرق داشت. ما این دفعه موفق شدیم با جوان مورد نظرمون مصاحبه کنیم و به نظرمون خیلی جذاب میومد که به همین صورت هم بهتون معرفیش کنیم. تمام حقوق موسیقی‌های استفاده شده در این قسمت به سازندگان این آثار تعلق داره که میتونید لیست کاملش رو روی وبسایتمون ببینید. اطلاعات تکمیلی هر قسمت و همینطور راه‌های ارتباطی و حمایتی ما هم روی وبسایت با آدرس pascalpodcast.ir موجوده. ضمناً داریم روی وبسایت یه دیوار حامیان درست می‌کنیم که اگه به ما از طریق حامی باش کمک کنید، اسمتون روی اون دیوار هک میشه. پس یه سری به لینکی که توی توضیحات اپیزود هست بزنید. پاسکال پروژه مستقل از من، کیمیا هندی و خشایار رحیمیه و به هیچ نهاد، سازمان و یا شرکت دولتی یا خصوصی در هیچ جای دنیا وابسته نیست. این پادکست کاملا رایگانه و همیشه هم میمونه، ولی برای تامین هزینه‌های تولید ما نیازمند کمک شما هستیم. بزرگترین کمک شما شنوندای عزیز برای ما به اشتراک گذاری پادکست با دوستاتونه و البته بیان آزادانه نظرتون با ما در سوشال میدیا. پس هشتگ پاسکال یادتون نره. همینطور اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید به طیف وسیع مخاطبای ما معرفی بشه، میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات بحثای اسپانسری به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما sponsors@pascalpodcast.ir. تو اپیزود بعدی پاسکال قرار خشایار درباره بازیگر بریتانیایی 16 ساله میلی بابی براون بگه. احتمالاً این بازیگر رو در نقش 11 از سریال محبوب نتفلیکس Stranger Things به خاطر داشته باشین. تا الان میشه گفت بیشتر جنبه‌های مثبت مشهور شدن تو سن پایین رو با هم شنیدیم، ولی اپیزود بعد ماجرا یکم فرق داره. قرار از یه بُعد جدیدی به قضیه نگاه کنیم. بازم ممنون که با ما بودید و امیدوارم که اوقات خیلی خوبی رو توی خونه تجربه کنید. تا قسمت بعد، خداحافظ.